با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت در ادامه. هواپیمای حامل رئیس کمیسیون اروپا به دلیل اختلال در جی پی اس مجبور به فرود اضطراری شد. بیش از 250 رسانه در کارزاری جمعی به کشته شدن خبرنگاران در غزه اعتراض می‌کنند. و تعداد کشته شدگان زمین لرزه ی افغانستان به 812 نفر رسید. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سخنگوی کمیسیون اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که سامانه جی پی اس هواپیمای حامل اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا روز یک شنبه در مسیر بلغارستان دچار اختلال شده است. سخنگوی کمیسیون اروپا گفت ما می توانیم تایید کنیم که اختلال در جی پی اس وجود داشته است، اما هواپیما به سلامت در بلغارستان فرود آمده است. پرواز اورسولا فوندرلاین پس از اختلال در سامانه جی پی اس در شهر پولودیو در بلغارستان فرود آمد. سخنگوی کمیسیون اروپا گفته بر اساس اطلاعاتی که از مقام‌های بلغارستان دریافت کرده، آنها گمان می‌کنند این امر به دلیل دخالت آشکار روسیه بوده. او گفت ما به خوبی می‌دانیم که تهدید و ارعاب جز منظم اقدام‌های خصمانه روسیه است. و افزود این امر تعهد تزلزل ناپذیر ما را برای افزایش قابلیت‌های دفاعی و حمایت از اوکراین بیشتر تقویت می‌کند. هنوز واکنش روسیه در این خصوص منتشر نشده است. سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که بیش از 250 رسانه و سازمان خبری روز دوشنبه 10 شهریور با شرکت در کارزاری جمعی به کشته شدن خبرنگاران توسط ارتش اسرائیل در نوار غزه اعتراض می‌کنند. این سازمان‌های خبری از 70 کشور جهان از جمله روزنامه‌ها و سایت‌ها در سراسر جهان روز دوشنبه صفحه اول خود را سیاه منتشر می‌کنند و از اسرائیل می‌خواهند به کشتن خبرنگاران در غزه پایان داده و راه را برای ورود رسانه‌های بین‌المللی به این منطقه باز کند. طبق اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز که یکی از سازمان دهندگان کارزار روز دوشنبه است، در کمتر از 23 ماه گذشته 220 خبرنگار توسط ارتش اسرائیل کشته شدند. این آمار از مجموع تعداد خبرنگارانی که از جنگ جهانی دوم به این سو در درگیری‌های مختلف کشته شدند بیشتر است. از 8 اکتبر سال 2023 که اسرائیل در واکنش به حمله مرگبار گروه افراطی حماس حمله به نوار غزه را آغاز کرد، ارتش اسرائیل از ورود روزنامه‌نگاران و خبرنگاران خارجی به نوار غزه خودداری کرده است. از همین روز اخبار جنگ غزه عمدتاً توسط خبرنگاران فلسطینی که خود در غزه زندگی می‌کنند به بیرون مخابره می‌شود و همین خبرنگاران در دو سال گذشته هدف حمله‌های مرگبار اسرائیل قرار گرفتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. بر اساس آماری که دولت طالبان روز دوشنبه منتشر کرد، تعداد کشته شدگان زمین لرزه در شرق افغانستان به 812 نفر رسید و تعداد زخمی ها هم به بیش از 2800 نفر افزایش یافت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت که با ادامه کار تیم های امداد و نجات در مناطق دورافتاده و صعب العبور انتظار می رود تعداد تلفات افزایش یابد. استان شرقی کنار بیشترین آسیب را دیده و پس از آن ننگرهار، لغمان، نورستان و پنجشیر قرار دارند. طبق گزارش سازمان زمین شناسی ایالات متحده، زلزله به شدت 6 ریشتر درست قبل از نیمه شب به وقت محلی در نزدیکی مرز پاکستان رخ داد. سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده و پس از آن چندین پس لرزه با شدت کمتر منطقه را تکان داد. مقام ها اعلام کردند که 4 روستا در کنار به طور کامل ویران و بسیاری دیگر تا حدی آسیب دیدند. ارتباطات در منطقه مختل شده و تلاش های امداد و نجات را پیچیده کرده است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد با قربانیان ابراز همدردی کرد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران آماده است تا فوراً در اقدام‌های نجات در مناطق آسیب دیده کمک کند. رئیس جمهور چین در نشست همکاری‌های شانگهای از رهبران شرکت کننده خواست تا با آنچه او ذهنیت جنگ سرد نامید مخالفت کنند. شی جین پینگ همچنین از اعطای کمک 280 میلیون دلاری پکن به کشورهای عضو خبر داد. او گفت که چین بیش از 1 میلیارد دلار وام هم در اختیار ائتلاف بانکی سازمان همکاری‌های شانگهای قرار خواهد داد. شی جی پینگ هدف از این اقدام را بهبود بخشیدن و تسهیل سرمایه گذاری تجاری کشورهای عضو برای بهره برداری از یک بازار بزرگ مقیاس عنوان کرده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم در این نشست از حمله اسرائیل به ایران و همراهی ایالات متحده و ادامه جنگ غزه انتقاد کرد. نارندرا مودی نخست وزیر هند، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از دیگر شرکت کنندگان نشست همکاری های شانگهای هستند که با حضور رهبران بیش از 20 کشور جهان در تیانجین چین در حال برگزاری است. مدیر نفتکش اسکارلت ری ادعای شبه نظامیان حوثی یمن مبنی بر حمله به این نفتکش را رد کرد و به خبرگزاری رویترز گفت که این کشتی بدون آسیب دیدگی در کنترل کاپیتان است و به مسیر خود ادامه می‌دهد. شبه نظامیان حوثی یمن مدعی شدند که یک موشک به سوی یک نفتکش در نزدیکی سواحل عربستان سعودی در دریای سرخ شلیک کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن در یک پیام صوتی ضبط شده که شبکه المسیره آن را منتشر کرده مدعی شد که این کشتی که با نام تجاری اسکارلت ری با پرچم لیبریا در تردد بوده با اسرائیل مرتبط است. شرکت امنیت دریایی امبری با توجه به تملک علنی این کشتی از سوی شرکت ایسترن پاسیفیک که توسط یک میلیاردر اسرائیلی اداره می‌شود هدف قرار گرفتن آن را منطبق با اهداف حوثی‌ها عنوان کرده است. و اما در ادامه، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران را ترک کردند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به زمان خروج آنها اشاره‌ای نکرده اما گفته که دو بازرس آژانس به ایران آمدند، نظارت‌های لازم را انجام دادند و رفتند. این در حالی است که سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام روند 30 روزه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران موسوم به مکانیسم ماشه را آغاز کردند. بشنویم از فرشته قاسم.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از نظارت بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر ایران را ترک کردند. زمان دقیق خروج این بازرسان از ایران اعلام نشده اما رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری صدا و سیما گفته که دو بازرس آژانس به ایران آمدند، نظارت‌های لازم را انجام دادند و رفتند. محمد اسلامی همچنین خبر داد که دو جلسه مذاکره میان وزارت امور خارجه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برگزار شده و جلسه سوم به زودی برگزار خواهد شد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 4 شهریور اعلام کرد که نخستین گروه از بازرسان این نهاد به ایران بازگشتند. مقام‌های ایرانی گفتند که حضور بازرسان آژانس برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر الزامی است. تهران در پی حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود همکاری با آژانس را معلق کرد. این تعلیق بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شده. مقامات ایران بعد از حمله اسرائیل در 23 خرداد که به جنگ 12 روزه بین دو کشور منجر شد، مدیر کل آژانس را بابت گزارشی که زمینه‌ساز بیانیه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد، به باد انتقاد گرفتند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم روز یکشنبه اقدامات رافائل گروسی را مشکل اساسی خواند. این تحولات در حالی رخ داده که سه کشور اروپایی حاضر در توافق برجام 6 شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روند 30 روزه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به مکانیسم ماشه را آغاز کردند. فرانسه، بریتانیا و آلمان و همچنین اتحادیه اروپا خواستار آن هستند که ایران طی این 30 روز همکاری با آژانس انرژی اتمی را از سر بگیرد و درباره برنامه هسته‌ای خود با آمریکا وارد مذاکره شود.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدیم در ارتباط با حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران و اونطور که رئیس سازمان انرژی اتمی گفته این بازرسان که دو بازرس بودند به ایران آمدند، نظارت‌های لازم رو انجام دادند و رفتند. اما آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشاره‌ای نکرده به زمان خروج این بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران. همراه ما باشید در ادامه با خبرهای بیشتر از رادیو فردا. و در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. کاروانی متشکل از چند کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ظهر یکشنبه بندر بارسلونای اسپانیا را به مقصد نوار غزه ترک کرد. وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه با هشدار درباره شرایط سخت کشور در تامین امنیت غذایی گفت خشکسالی‌های بی‌سابقه، وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و کاهش منابع دولتی از جمله دلایل این وضعیت است. و گزارش‌ها از برگزاری تجمعاتی در چند شهر ایران در اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش حکایت دارند. سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. روزتون خوش.